سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه به برنامه پرتو نور توجه میفرمایید. در خدمت آقای بازرگان هستیم. امیدواریم که برنامه این بار هم مورد توجه شما قرار بگیره. در یکی از برنامه‌های گذشته ما نقش افکار عمومی مردم جهان رو در ارتباط با مللی دیگر به خدمتون رسوندیم و نتیجه کلی که از اون بحث به دست آمد این بود که در دنیای فعلی به نظر میاد با پیشرفت تکنولوژی و کامپیوتر و اینترنت تبادل اطلاعات و افکار مردم بسیار سریع شده، چیزی که ممکن بود روزها و هفته ها طول بکشه در گذشته عملا در حدود دقیقه و ثانیه اطلاعات از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل میشه. عنوان بحثی رو که این هفته انتخاب کردیم برای شما برنامه عرضه کنیم، تحولات سریع جهانی و جایگاه معنویت در دنیای جدید هست. از آقای بازرگان تشکر کردیم که تو این برنامه با ما همکاری بکنند و این بحث رو در ارتباط با تعداد سوالاتی که مطرح شده یک مقدار بشکافیم و نتایج کلی بتونیم از اون به دست بیاریم. سوال اولی که مطرح هست، با توجه به این مقدمه که خدمتتون عرض کردم و پیشرفت تکنولوژی، به نظر میاد شاید در این تعریف جدیدی که از نظم نوین جهانی مطرح هست، شاید به نظر میاد دیگه مسائل انقلاب ها و ایدئولوژی هایی که در گذشته با فرو ریختن به اصطلاح کمونیست در اوایل دهه 80 اتفاق افتاد دیگه مطرح نباشه و بیشتر توجه حکومت ها و دولت ها متوجه توسعه و رشد اقتصادی هست و در این قالب بیشتر مسئله خرد و عقلانیت که خود بنیاد هست، یعنی مستقل از دین و مذهب هست، مورد توجه قرار گرفته. سوال اول به صورت کلی جناب بازرگان، ضمن تشکر از اینکه تشریف آوردید، این است که واقعا با این نظم جدیدی که داره تعریف میشه یا شده، عملا موقعیت دین و اخلاق و معنویت در این قالب کجا هست؟ خیلی متشکرم.
بله، به نام آنکه هستی نام از اویا و با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی، بله اشاره کردن یک بحثی خدمتون داشتیم چندی پیش درباره رشد انتقال اطلاعات در دنیای فعلی ما و کوچک شدن و محدود شدن جهان، انفجار اطلاعات، دهکده کوچک جهانی شدن، و این فکر کم و بیش مطرح هستش که اگر در دنیای گذشته دین و مذهب یک جایگاهی داشت به خاطر اینکه بشر نمیتونست توجیه بکنه، علت و معلول ها رو نمیشناخت، حواله میداد به نیروهای ناشناخته طبیعت، خدایان یا فرشتگان، نیروهای دیگه، حالا که دوران عقلانیت و به هر حال پیشرفت فوق العاده سریع تکنولوژی و انتقال اطلاعات، انفجار اطلاعات و دنیایی که همه توجهات معطوف به رشد و توسعه و پیشرفت های اقتصادی هست، دیگه سخن از اخلاق و معنویت و دین گفتن دیگه یک در واقع ارتجاع و حرکت رو به عقب هستش. من فکر میکنم به جایی که حالا محدود و محصور زمان خودمون باشیم در این چارچوب های محدود زمانی اسیر باشیم، یه مقداری از یه افق بالاتری به گذشته تاریخمون نگاه بکنیم، از کجا آمده ایم، به کجا داریم میریم، چی کار باید بکنیم، در واقع یک نموداری، یک منحنی از جریان تحولات بشری اگر تو ذهنمون لااقل ترسیم بکنیم، دوره ای بکنیم پله پله فیلم تاریخ و سریع بذاریم ببینیم که بشر چه ایدئال هایی داشته و کجاها جلو رفته، کجاها به بن‌بست رسیده، شاید مقداری نزدیکتر بشیم به جایگاه فعلی خودمون. در گذشته بسیار دور خیلی متفرق بودن مجتمعات انسانی. در اروپا که دوران فئودالیته بود و قدرت ملاکای بزرگ بود، ایران خودمون هم خانخانی بود، ملوک و طوائفی بود. به تدریج یک وحدتی، یک نوع به هم رسیدن و کوچکتر شدن مسئله روز قرار گرفت. ناسیونالیسم در واقع یک نقطه روشنی، یک ایدئالی برای یه دورانی بود که این پراکندگی ها رو تبدیل به یه وحدت بکنه. خب یه گامی به جلو بود، ناسیونالیسم برای یه دورانی در واقع ایدئال بشر بود. ولی خود این ناسیونالیسم در این حالی که کمک کرد بشر یه پله جلو آورد، به خصوص برای کشورهای استعمار زده، کشورهایی که عقب افتاده تر بودن، حرکتهای آزادی بخش، رهایی بخش رو در واقع به ارمغان آورد. ولی خود ناسیونالیسم، قدرتی که بشر پیدا کرد، دیدیم خب چه عوارضی هم به جا گذاشت. یعنی تعصبات ملی حالا اومد در پیش، جنگای فرانسه و انگلیس یا بعد با آلمان جنگ جهانی اول دوم، قدرت عظیمی که این ملیت‌های بزرگ گرفتن. یعنی در این حالی که یه پله بشر جلو رفت با ناسیونالیسم، ولی یه سلسله مشکلات جدید پدید آورد. بعد از اون یه مقداری توجه شد به اتحادیه‌ها، قدرت‌های بزرگتری که در برابر این تجاوز و ظلم و ستم بعضی از این ملیت‌ها بتونه مقاومت بکنه. حالا فرض کنید اتحادیه اروپا، یو ان، به حال یک وحدت تاریخی، یک میراث فرهنگی مشترکی داشته. یا خود امریکا و کشورهای پیرامونش، یا اتحادیه‌ای در کشورهای افریقایی، یا جهان عرب، اتحادیه‌ای که بین همه اینا تشکیل بشه که بتونیم حالا ما هویت خودمون رو حفظ بکنیم، یا بعضی از کشورهای اسلامی، پاکستان، ایران، ترکیه و بعضی از جمهوری‌های اسلامی شوروی سابق، اکو در واقع، یا ژاپن مثلا با اون 7 کشوری که همه از نظر تکنولوژی جلوان، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، مثلا مالزی، اندونزی و کشورهای دیگه، یا آسئان، یا به هر حال یک موج بشری، یک به اصطلاح توجه به نجات از اون شرایط، تشکیل اتحادیه‌ای با حالا زبان مشترک، فرهنگ مشترک، مذهب مشترک، پیشینه تاریخی مشترک. حرکت و گام بعدی که بشر در واقع به موازات این رو به جلو گذاشت، جهان به دو قطب تقسیم شد. یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، ابرقدرت شوروی و ابرقدرت امریکا، حدود شاید 10-12 کشور اروپایی اقمار چپ رو تشکیل، یوگسلاوی، نمیدونم لهستان، چکسلواکی، بلغارستان، لیتونی، لتوانی، استونی، به حال بخشی از اروپا، آلمان شرقی تعلق به جریان چپ قرار گرفت، بعضی ها راست. دنیا هم تقسیم شد، بسیار از کشورهای خاورمیانه مثل مصر، سوریه، عرض بکنید کشورهای دیگه تابع بلوک شرق شدن، بعضی ها مثل اردن، عربستان به قسمت غرب. دنیا تقسیم شد زیر دو پرچم یا دو داعیه که هر دو به خاطر نجات بشر بود. منطق ماتریالیسم دیالکتیک که به هر حال از دید اقتصاد به دنیا نگاه میکنه و فکر میکنه که راه حل جهان توزیع عادلانه ثروت هستش، طبقه کارگری که زحمت میکشه، بنابراین منافع باید متعلق به او باشه، مسئله تز، آنتی تز، سنتز، جنگ طبقات. از بعد از جنگ جهانی دوم حدود 53-54 سال در واقع بشر سرگرم این دوتا ایدئال بود. یعنی ایدئال یکیش سوسیالیسم، کمونیسم، که در واقع ملت، مردم، انسان مورد توجه هست، ولی با این راه حل، با این فرمول. یه طرف هم کپیتالیزم رو نمیدونم امپریالیزم، که خب به هر حال او هم به عنوان سرمایه آزاد، بازار آزاد، تبادل آزاد سرمایه، هر دو هم داعیه نجات بشر و اصل رو در واقع بر سرمایه گذاشتن. خب یک نوع تقسیم جهان به دو جریان، دستاوردش رو وقتی نگاه میکنیم از این طرف اتحاد جماهیر شوروی بعد از 50 خورده سال یا از ابتدای تأسیسش حدود 70 سال دنیا رو مشغول به یک اندیشه کرد و آخرم بدون اینکه جنگی بشه، تیری رها بشه، این نظام، این طرز تفکر در خودش فرو پاشید، نقاط ضعفش برملا شد، عقب افتاد، به هر حال پاره پاره شد دیگه. هر قسمتیش تمام تلاش بود یه اتحادیه ای از این جماهیر تشکیل بشه، همه اینا پخش شد، حتی کشورهای دیگه اقمارش هم مثل یوگسلاوی تقسیم شدن و جدا جدا شد. یعنی یه تلاشی که نزدیک به یه قرن میخواست یه وحدت ایجاد بکنه، دو مرتبه یه نیروی گریز از مرکز پیدا کرد. دستاوردش هم اتحاد جماهیر شوروی فقط زمان استالین حدود 6 میلیون کشته از خود شوروی داشتن. این همه جنگ ها و درگیری ها و اشتغالاتی که برای بشر به وجود آوردن، محصول اون طرف هم امریکا جنگ های کره شمالی، ویتنام، نمیدونم افغانستان، عراق، حاصلی هم که برای خودشون موند، قسمت اعظم سرمایه صرف تجهیزات نظامی و تسلیحات، آخرم به یه بنبست. این دوگانگی قدرت، یعنی اگه منحنی رو بکشیم از تفرق اقوام مختلف، فرهنگ‌های مختلف، یواش یواش ناسیونالیسم وجود آمد، جمعش کرد اتحادیه‌ها و تبدیل به دو قدرت شد. می‌بینیم یک سیر رو به وحدت هستش، هی داره جمع و جور میشه. اتحاد جماهیر شوروی که پاشیده شد، نظم نوین جهانی به هر حال تنها قدرت، ابرقدرت مدعی به هر حال سروری جهان، در این دوران باز می‌بینیم مسئله حل نشد. تمام تلاش این بود که به یک نظم واحد برسه، ولی می‌بینیم باز مشکل به گونه دیگه پیش آمده. از یه طرف سرمایه‌داری جهانی، شرکت‌های چند ملیتی پدید آمده، بعضی از شرکت‌ها هست که شاید در 100 کشور سرمایه‌گذاری کردن. سرمایه‌داری جهانی دیگه نه ملیت می‌شناسه، نه مذهب می‌شناسه، کدوم کشور کارگر ارزان‌تره، کجا سختگیری‌ها کمتر هستش. در واقع غلبه سرمایه‌داری شده، سود بیشتر، زندگی مصرفی، از بین بردن فرهنگ‌ها، مقاومت‌ها که همه بتونن بیشتر بخرن، بیشتر بتونن مصرف بکنن، با پشتوانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی. یعنی یواش یواش اون ملیت‌ها هم داره کنار می‌زنه، اون چه که حاکم شده سود بیشتره. محصولش چی هستش؟ باز میبینیم فقر بیشتره، ظلم بیشتره. در این کشورهای پیرامونی، کشورهای ضعیف، طبقات جدیدی پدید آمدن، بوروکرات‌ها، تکنوکرات‌ها. اینها سود سرشاری میبرن در انتقال تکنولوژی. تو کشورهایی که حالا پیوستن به این نظم، میبینیم اختلاف طبقاتی به شدت افزون شده، ظلم و ستم به مراتب بیشتر پا گرفته، فرهنگ‌ها مزمحل شده، همه دارن فقط به یک سمت و سو فکر میکنن، داره همه چی از بین میره، یکسان سازی مثل صنعت در واقع فرهنگ داره میشه. در خود اون کشوران باز میبینیم این تضادها هست، اختلاف بین ثروتمندا، اختلاف بین در واقع تودای عادی مردم. شاید حدود 70% ثروت امریکا، بیش از 70% متعلق به 1% جمعیته، 90% ثروت متعلق اون 10% بالا هستش. یعنی اون 90% پایین تو امریکا فقط از 10% یا کمتر از این 10% هم هست نسبت به جهان که بسیار فاجعه آمیزتر هستش. ببینیم بازم بشریت به سعادت، به راحت، به رفاه نرسیده. حرکت هایی در خود دنیای غرب وجود آمده، ببینیم این رشد صنعتی، رشد سرمایه، محیط زیست رو داره از بین میبره. حرکت های حفظ محیط زیست، گروه های سبز ها تو اروپا که روز به روز دارن بیشتر قدرت میگیرن، احزاب سبز به هر حال یواش یواش دارن حاکمیت خودشون رو محرز میکنن بر اروپا. یعنی حفظ محیط زیست، دفاع از به هر حال زندگی خود انسان ها، احیای فرهنگ ها، خود این یک حرکت ضد وضع موجود هم در غرب داره به وجود میاره و هم در کشورهای دیگه. از یه طرف میبینیم حرکت های بنیادگرایی هم در یهودیت هم در مسیحیت، که در تاریخ مسیحیت سابقه داشته که اینها این همه تلاش بکنن متشکل بشن برای نفوذ در سیاست. میبینیم که یه مقدار زیادی از قدرت در امریکا ناشی از این حرکت های کلیساها هست، قدرت سیاسی که اینها پیدا کردن. و در اسلام این حرکت بنیادگرایی، حتی در مذاهب شرق، کی بودایی ها در طول تاریخ اینطور تحرک داشتن و در صحنه سیاسی وارد می شدن. میبینیم ناخودآگاه این یک کاسه کردن جهان و قربانی کردن همه اون چه که هست در پای در واقع بت سرمایه، بت مصرف، بت کالا، به طور طبیعی یک عکس العمل هایی رو هم تو کشورهای سنتی و هم در کشورهایی که قربانی دارن میشن به بار آورده. پس در این حالی که به نظر میرسه که خب دوران بی‌نیازی به اخلاق و به معنویت و به مذهب هست، ولی میبینیم که بشر از چاله به چاه افتاده، هر بار یه مشکلی رو رفته حل بکنه، به وحدت داره خودش رو نزدیک میکنه، ولی همچنان باز ظلم و ستم هست در ابعاد گسترده تر، استثمار به مراتب بیشتره، اختلاف طبقاتی به شدت بیشتر شده. بشر اون آرمان و آرزویی که داشته به یک راحت و رفاه و امنیت و صلح و آزادی برسه، باز میبینیم که در این مشکل داره. پس این سوال در خودش یک تناقضی داره که فکر بکنیم که ما بی‌نیاز شدیم از یک نسخه رهایی بخش، یک در واقع فرمولی که این مشکلات ما رو حل بکنه. در واقع مشکلات ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده، این نیست که حل شده باشه.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، اشاره‌ای که شما کردید به این مقاطع مختلف 4-5 تاش رو اشاره بهش کردیم، مقاطع مختلف تاریخی که تحولات اجتماعی و سیاسی اتفاق افتاده باشه. و همجور که شما در آخر صحبتتون گفتید، اینا به نظر میاد هر کدوم از این مقاطع امید بوده که وضع جهانی بهتر بشه، ولی عملا این کار اتفاق نیفتاده و کمک نشده. یعنی مرحله بعدی که پیش آمده نتونسته مسائلی رو که در مرحله قبل بوده به درستی مسائلش رو حل کنه.
بله.
و همونجوری که شما اشاره کردید، خب این ظلم بیشتر در تعداد قابل ملاحظه ای از نقاط مختلف جهان به خاطر حکومت هایی که وجود داره عملا ظلم حکم فرما، یا حکومت ظالمی هست به حکومت کوچکتری ظلم میکنه، و یا در داخل یه حکومت ممکنه ظلم به افراد اون مملکت میشه. با توجه به این که اینقدر صلح و امنیت کم شده، یعنی شما در بعضی مناطق دنیا که میخواید مسافرت کنید بسیار باید دقت بکنید، حتی در فرودگاه ها بعضی از ماها که مسافرت میکنیم چقدر ما را مورد توجه قرار میدن. خب اینا به حال ناامنیه، یعنی برای هیچ کدوم از ما احساس راحتی نیست که در چنین شرایطی باشیم. حالا علاوه بر اون در آفریقا میبینیم که چقدر ظلم هایی میشه توسط حکومت ها و نیروهای داخلی که وجود داره. دارفور رو مثلا میشه مثال زد که
قتل
عام میشه. خب با توجه به این که این چند مرحله گذشته، حالا ممکنه وارد نظم نوین جهانی هم بشیم یا شده باشیم آردی، خب چه امیدی هست که اوضاع بهتر بشه؟ چه چیزی در این مجموعه به نظر میاد کمبودش وجود داره که مورد توجه قرار نگرفته؟
بله، من فکر میکنم مسئله اساسی برمیگرده به جهانبینی ما یا انسان شناسی ما. ما چه نگرشی به جهان داریم و برای انسان چه انتظاری داریم، انسان رو چگونه میبینیم؟ به گمان من مشکل اصلی در نحوه نگرش ما به جهان و اصولا انسان هستش. این نیرویی که به هر حال نزدیک یه قرن دنیا رو به خودش مشغول کرد، چه کمونیسم چه به هر حال کاپیتالیسم، هر دو در واقع دروی یک سکه هستن. هر دو از یک جهانبینی سکولار، از یک جهانبینی مادی ناشی میشه. طبیعتاً وقتی که دید انسان کسب منافع هرچه بیشتر باشه، این رقابت خیلی طبیعیه، یک امر در واقع بدیهی است که به اون نتیجه منجر میشه. مهم اینه که ببینیم که چه چیزی میتونه بشر رو سعادتمند بکنه. آیا کافی هستش؟ من نمیگم توجه به سرمایه، به صنعت، به تولید، اینا غیر ضروریه. بحث من اینه که آیا این کافیه؟ درست شرط لازم هست، ولی تنها نیاز بشر به ارضا و اقناع اون جنبه های مادی هستش یا یه چیزی هنوز خالی هستش؟ این پر نمی کنه وجود ما رو. یعنی انسان برای این آفریده نشده یا استعداداش در این ارضا نمیشه که فقط نیازهای مادی خودش رو بتونه تأمین بکنه. اتفاقاً یک مقاله جایی دیده بودم، این تو اینترنت بود، خیلی خوب نشون میده از زبان خود غربی ها، عنوانش هست Paradox of Life، در واقع این تناقض زندگی که رسیدیم بهش. میگه The paradox of our time in history is that we have taller buildings but shorter tempers. ساختمان ها خیلی بزرگتر شده ولی ما افقای فکریمون آمده پایین تر. Wider freeways but narrower viewpoints. از یه طرف این فریوی ها خیلی وسعت پیدا کرده، خیلی گسترده تر شده، اما وسعت نظرمون خیلی کم تر شده. We spend more but have less. این همه بیشتر داشتن مادی دلیل این نشده که ما واقعا بیشتر داشته باشیم، یعنی مادیات بالا نمیبره. We buy more but enjoy it less. خرید خیلی بیشتر شده ولی لذت زندگی خیلی کمتر شده. We have bigger houses and smaller families. خونه ها آدم اینجا میبینه که چند هزار اسکوئر فیت هست ولی دو نفر توش هستن، یه پیرمرد یه پیرزنه، یا حداکثر یه بچه فرض کنید کوچیکی توش هستش، از 15-16 سالگی هم که میذارن میرن. من زبدین تونتر برای اینکه اگه بخوام بخون ترجمه کنم، ترجمه خودش رو عرض کنم، مدارک تحصیلی من بالاتر رفته ولی قدرت درک من پایین تر آمده است. دانش من عمیق‌تر ولی قضاوت‌های من سطحی‌تر شده است. این پارادوکس زمان داره میگه. تخصص‌ها من بیشتر ولی مشکلات من پیچیده‌تر شده. علوم پزشکی من پیشرفته‌تر ولی امراض من ناعلاج‌تر شده است. بی‌جهت اسراف می‌کنیم، به ندرت می‌خندیم، به سرعت رانندگی می‌کنیم و به سادگی خشمگین می‌شویم. تا دیر وقت شب بیدار میمانیم و با خستگی از خواب برمیخیزیم. کمتر مطالعه میکنیم، بیشتر تلویزیون تماشا میکنیم. از سر کار که میره یک سر پای تلویزیون نشستن دو مرتبه، روز از نو، روزی از نو. خیلی به ندرت دعا میکنیم. دعا یعنی اون جنبه های توجه به بیرون از خود داشتن. مالکیت های من را افزوده ایم. پراپرتی ها خیلی زیادتر شده. اصلا اسمش ریال استیت، یعنی دارایی واقعی رو، زمین. یعنی مثل این که بشر به یه جایی رسیده که اون چی که باید برسه بهش، مالک واقعیشه، ریال استیتش زمینه. یعنی خیلیه که آدم تنزل پیدا کنه که من وجودم، ارزشم به اینی که زمین بیشتری داشته باشم. مالکیت های من رو افزوده ایم ولی اصالت و عاطفه من را از دست داده ایم. زیاد حرف میزنیم، به ندرت عشق میبرزیم، مرتب از همه چیز و همه کس مینالیم. امرار معاش را آموخته ایم ولی زندگی من را فراموش کرده ایم. طول عمر من را افزوده ایم، الان نسبتا رسیده به 90 خورده ای سال، ولی از عمق و عرض آن کاسته ایم. ولی چه زندگی، فقط طولش بیشتر شده. تا کره ماه را رفته و برگشته ایم، ولی هنوز 6 متری کوچه‌مان را برای گفتن یک سلام به همسایه‌مان طی نکردیم. انقدر راه دور در فضا را شکافتیم، ولی از 6 متر طرف‌تر یه همسایه‌مون بی‌خبریم که چه مشکلی داره. یعنی از جنبه‌های انسانی چقدر فاصله گرفتیم. فضا را تسخیر کرده ایم، ولی قلب‌ها را خیر. نتونستیم دل‌ها را به هم نزدیک کنیم. اتم را شکافته ایم، ولی تعصبمان را خیر. اینو نتونستیم باش مبارزه کنیم، این تعصباتی که این همه جنگ ها و کشتار هایی در سطح بین المللی رو با این همه رشد علمی در واقع نتونستیم اون رو حل بکنیم. روزگار ما روزگار غذاهای حاضری، فست فود، بدو بدو، فقط یه چیز مختصری حاضر آمده با هزار جور اشکالاتش، فقط بخور و برو سر کار. هاضمه های کند، القاب بزرگ، شخصیت های کوچک، سودهای باد آورده. چقدر این چیز نفتی اخیر در 3 ماه اخیر 25 میلیارد دلار سود این شرکت اکسان دیگه، سودهای باد آورده، دوستی های برباد رفته. روزگاریست که درآمدها دو برابر شده. زن و مرد از صبح تا شب دویدن، تلاش برای حقوق بیشتر و طلاق ها چند برابر. میگه هاوس، خانه های فنسی تر، ولی بروکن هومز، خونه ها در واقع، واقعیت های درون خانه ها از هم پاشیده شده. به قول شریعتی میگه فدا کردن آسایش برای به دست آوردن وسایل آسایش. بدو بدو پول بیشتر برای اینکه وسایل آسایش بیشتر بخره، ولی کو بخت، کو زندگی. صبح تا شب که دنبال کار، شبم بیا تلویزیون، بعد دیگه تمام میشه دیگه. خانه ها مجللتر، کاشانه ها ویرانه تر. روزگار ما روزگار سفرهای یک روزه، شهوتهای یک شبه، هیکلهای چاق، همه بالاتر از 100 کیلو، قرصهایی که همه کار میکنند، از شاد کردن، آرام کردن تا غیره. مفصل یه مقاله در واقع از زبان خود امریکایی‌ها، از زبان غربی‌ها. یعنی در واقع ما ممکنه در مشرق زمین فکر کنیم خوش به حال اینا پیشرفت کردن، همه چی رو حل کردن، به سعادت رسیدن، به رفاه رسیدن. یعنی این بیان کسانی است که در درون سیستم هستن که ما چطور به بن‌بست رسیدیم. یعنی زندگی مادی همه چیز وجود آدم رو پر نمی‌کنه. من ابتدا عرض کردم که اول جهان شناسی، جهان بینیمون رو باید اصلاح کنیم و انسان شناسی رو. برای انسان چه انتظار داریم؟ کجا میخوایم بریم؟ نیازهای ما محدود میشه فقط با لذات مادی، یا ما یه چیز دیگه فراتر از اون میخوایم؟ این تلاش در یکسان کردن جهان، از بین بردن فرهنگ ها، شخصیت ها و واحد های کوچیک جهانی، همه رو تبدیل به سرمایه کردن، سود بیشتر، شرکت های چند ملیتی، اینا کجا دارن ما رو میبرن؟ نتیجه و حاصل این انقلاب تکنولوژیک، این اطلاعات فوق العاده که داره میریزه، اینا چی به ما میده؟ در این حالی که همه اینا ضروری هست، ولی با اینا میخوایم کجا بریم؟ یعنی به قول معروف هنوز اندر خم یک کوچه ایم. مسئله حل نشده، مسئله به قوت خودش باقیه. امکانات ما گسترده شده، ما حالا میخواییم با این امکانات چی کار بکنیم؟ اصلا تازه این مسئله مطرح شده که کجا باید بریم؟ ایدئال ما باید چی باشه؟ انسانیت چیه؟ اخلاق چیه؟ بشریت ایدئالهاش کدوم هستن؟ حالا میگن دنیاییست که به قول فوکویاما اون پایان تاریخ تمام شد دیگه، تاریخ تمام شد، ایدئولوژی ها تمام شد، مارکسیسم هم فرو پاشید دیگه، چه فکری، چه ایدئولوژی، چه مذهبی دیگه، دنیای سرمایه است، پیروزی سرمایه است و رشد و توسعه اقتصاد. آیا این کافیه؟ برای همین به دنیا آمدیم؟ و فرق ما با بقیه موجودات، با حیوانات چی هستش؟
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این اگر شاید بینندگان عزیز بخوان که این مقاله رو دسترسی پیدا بکنن، فکر میکنم میتونید از طریق گوگل سرچ برید و Paradox of Life رو بزنید، احتمالاً هیت میکنید. بله. آیا به نظر نمیاد کسی، یعنی نویسندش در این صفحه مشخص نیست، و ولی همون پاراداکس لایف تشریف ببرید احتمالاً پیداش میکنید، شکی نیست که مسئله نخواهد بود. خب آقای بازرگان، در این نکاتی رو که شما شاید در 12 مورد بود که
بله.
مثال زدید این هست ولی ما دیدمون کوچکتر شده، خب چیزی که مشترکی که به نظر میاد با توجه به این که خب ما پیشرفتای تکنولوژی کردیم که اونها لازمه، هیچ شکی درش وجود نداره، اونها هرچی آشنایی به قوانین بیشتر دنیا و به کار بردن اون در به اصطلاح پیشرفت تکنولوژی و کریتیویتی که وجود داره از اونها استفاده کنه، چیزای جدید به وجود بیاره، اینا خب خیلی خوب هست، درست؟ ولی خب توجه به این به نظر میاد در شناخت قوانینی که در ارتباط با خود بشر هست و انسان‌های مختلف شاید کار شده، رشته‌های سایکولوژی و غیره کار روش کردن، سوسیولوژی کار روش شده، ولی به نظر میاد هنوز کار وجود داره. در ارتباط با این چند موردی رو که شما اشاره کردید، به نظر میاد نقطه مشترکی که وجود داره واقعا یکی مسئله، یعنی خود انسان هست در رابطه با اون اخلاق و معنویاتی هست که در خود انسان و در ارتباط با افراد دیگر مطرح هست، و یا اینکه چقدر یک حکومتی نسبت به افراد مملکت خودش اخلاقیات نشون میده، معنویات مورد توجهش هست. با توجه به اینکه این وجود داره، آیا فکر میکنید با توجه به تخصصی که شما دارید در ارتباط با مسائل دینی، فکر میکنید مذهب و دین آیا پاسخگویی برای این مسئله، حداقل یکی از پاسخها، ممکنه فقط تنها اون نباشه، ممکنه بشه اخلاق و معنویات رو خارج از مذهب هم کسبش کرد که اون بحث دیگریست، ولی با توجه به اینکه در صحبت‌های مختلف و یکی از صحبت‌های شما در ارتباط با چهاربال اخلاق اگه یادتون باشه صحبتی شد، به نظر میاد شاید بد نباشه ببینیم آیا وجود مذهب و به اصطلاح دین آیا در جهان، در کل جهان کمک میکنه به اینکه این کمبودی رو که وجود داره در اخلاقیات و معنویات کسبش کنه.
بله، ببینید، من خلاصه اون چیزی که در بخش اول عرض کردم، اگر نمودار تحولات جهانی رو ترسیم بکنیم در زمین‌های مختلف، حالا در انتقال سریع اطلاعات، در اقتصاد، در سیاست، می‌بینیم که این منحنی، این نمودار از یک تفرق و پراکندگی به سوی هی جمع شدن داره گرایش پیدا می‌کنه. یعنی این منحنی هی داره به یک وحدتی میرسه. اگر از نظر نظام‌های سیاسی تفرق فراوان بود، دوران فئودالیسم، دوران ملوک و طوایفی، یواش یواش ناسیونالیسم و این ملیت‌ها و بعد دو قدرتی و بعد نظم نوین جهانی، می‌بینیم به یک سمتی داره حرکت می‌کنه که بشر داره به این راه حل میرسه که باید یک حکومت جهانی واحد باشه، یک نظامی، حالا سازمان ملل رو تقویت کنن. می‌بینیم اگه مسئله محیط زیست، مسئله فضای زندگی ما، گلوبال وارمینگ مطرح هستش، خب خیلی کشورها زیر بار نمیرن، کشورهای نیرومند حاضر نیستن که تمکین بکنن. چیکار میشه کرد؟ سازمان ملل رو باید تقویتش کرد، یک حکومت واحد جهانی باشه، یعنی ممکنه الان نرسیم ولی بعید نیست 50-60 سال دیگه یا زودتر یا دیرتر برسیم. یعنی بشر داره به این میرسه که یک نیروی اجرایی باید باشه که همه رو مجبور کنه. پس از نظر نظم سیاسی داریم میبینیم به اون سمت داریم میریم، از نظر اقتصادی داریم میبینیم که بشر به این راه حل میرسه، جلوی استثمارها گرفته بشه، سرمایه‌ها عادلانه تر توزیع بشه در جهان. یعنی همه به این بنبست دارن میرسن که روز به روز داره این قدرت سرمایه‌داری چه فاجعه‌هایی رو به بار میاره. این شرکت‌ها دارن همه جور جمع میشن. از نظر فرهنگ مجموعه حرکت‌ها نشون میده به یه وحدتی ما داریم میرسیم. من برداشت کردم یکی وحدت آرمان و خواسته‌های مشترکه. این همه تفرق ایدئولوژی و افکار بود، الان همه جا صحبت از حقوق بشر، از دموکراسی هستش، از آزادی هست، نشون میده بشر داره یه زبان مشترک پیدا میکنه، یه چیزای مشخص و واحدی رو میخواد. از نظر اقتصاد یون تمام کشورهای اروپایی دارن یک منافع اقتصادی مشترکی پیدا میکنن. خب این رو میشه منحنیش رو ادامه داد، به کجا میرسه؟ قبلا که اینا با هم کنار نمی اومدن، چطور یه اروپا داره پولش رو یکی میکنه؟ از نظر سیاسی هم همینطور عرض کردم. حالا تو این دنیا که داره به سوی یکسان شدن و وحدت سیر میکنه، آیا مذاهب با این اختلافاتی که هم با هم دیگه دارن و هم در درون خودشون، حالا مال مسلمان ها شیعه سنی شیعیان گروه های مختلف با هم، نمیدونم سنی ها با هم دیگه، مسیحی ها با هم دیگه، اینجا تو هر خیابونی میریم میبینیم یک کلیسا هستش، ده ها فرقه های مختلف، هیچ کدوم هم دیگه رو قبول ندارن، آیا در جهان آینده که به سوی یک وحدت میره، مذاهب با این تفرق با این تشتت اختلافات درونی میتونن حرفی برای گفتن داشته باشن؟ یا ناگزیر مذاهب هم باید به یک وحدتی برسن، یعنی مشترکاتشون رو بتونن استخراج بکنن؟ اون چیزی که بشر داره بهش میرسه، به دموکراسی، به آزادی، به حقوق بشر، اینا دیگه همه قبول دارن، چون و چرا ندارن. بنابراین نشون میده که اگر بخوایم نقشی برای معنویت، برای مذهب قائل باشیم، سازمان‌های فعلی دینی، متولیان فعلی دینی، چه در یهودیت، مسیحیت، اسلام، همه رو دارم میگم در واقع، با این تفرق نمیتونه گام به گام با تحولات سیاسی، اقتصادی، تحولات فرهنگی دنیا پیش بره، عقب میمونه. بنابراین اگر معتقد هستیم که فرمولی نجات بخش جهان هست، اخلاق و معنویاتی هست، اون معنویت ویژه‌ای نیستش، با یه تعصب خاص نیست، در واقع جوهر، جان و گوهر اصلی مذاهب، اون توجه به معنویات اصیل که پایه اصلی همه مذاهب هم هست، اون در واقع مطرحه، نجات بخشه. نمیشه از تعصبات فلان فرقه یا نمیدونم کاتولیک یا پروتستان صحبت کرد و انتظار داشت همه انسان ها بیان زیر اون چتره، یا ما بخوایم مثلا دیدگاه های خودمون رو مطرح کنیم یا بودایی ها مطرح بکنن. باید دید که محور اصلی مذاهب چی هستش، چه پیامی دارن، اونها رو در واقع روش فوکس کرد، بشه روی اونها بیشتر کار کرد و پیام محور ادیان رو در دنیا مطرح کرد.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این وحدت ادیان که گفتید، قبل از اینکه به وحدت برسه، اون ادیانی رو که شما اشاره بهش کردید باید به قول معروف برگردن و نگاه بکنن که ببینن برای سالهای سال، چندین صد سال، چه اشکالی بوده که به نتیجه مثبت نرسیدن. یعنی استثنا نداره واقعا به نظر من. شما هر دینی رو بگیرید میبینید که در هر چند صد سالی اومدن یه به اصطلاح توجیه کردن و مسائل حل نشده. یعنی واقعا اون اشاره‌ای که شما میکنید که واقعا به درستی اینطور هست که اینا باید برگردن اول خودشون رو به اصطلاح تزکیه کنن، خودشون رو پاک کنن که ببینن بابا اصل دینی که من دارم بهش اعتقاد دارم چی هست. اینی که الان داره مورد استفاده قرار میگیره توسط مردم و شاید خیلی از حکومت ها خودشون رو به عنوان حکومت اسلامی میدونن، اینها اشکالاتی داره که به این نتیجه های مثبت نرسیده. حالا شما اشاره کردید به مسیحیت و غیره، شاید بد نباشه ببینیم خب خود اسلام الان در این زمینه، با توجه به اشاره، شاید بد نباشه ببینیم خود قرآن در این مسئله چی مطرح میکنه. آیا یه دین واحدی رو داره مطرح میکنه، پرزنت میکنه که تبعیت ازش بشه؟
بله، من فکر میکنم خیلی زمینه های عمیقی در قرآن برای این وحدت بین ادیان وجود داره. این اصطلاح اینترفیث، در واقع تفاهم بین المذاهب، بسیار زمینه‌های گسترده‌ای داره. چاره‌ای هم جز این نیست. وقتی از نظر اقتصادی جهان داره به یک وحدتی سیر می‌کنه، از نظر سیاسی منحنیش رو بکشیم، اونطور که عرض کردم داره جهان یه پارچه میشه به یه حکومت واحدی. یعنی تو همه زمینه‌ها وقتی داریم می‌بینیم به یک وحدتی میرسه، خب دینم برای وحدت اومده، خدا هم واحده. ما میتونیم آیا این تفرق رو باز تعامل بکنیم یا نه؟ باید ببینیم که خب اصل و اساس ادیان چی بوده. قرآن حتی به پیامبر در اون سوره آل عمران هست، میگه که برو به اهل کتاب بگو، یعنی به یهودیا و به مسیحیا، قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیاین با همدیگه اتحاد پیدا بکنیم پیامون یه حرف. چیه این؟ الله نعبد الا الله، جز الله رو نپرستیم، بلا نشرک بهی شیئا، شرک هم نورزیم، بلا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، اربابا هم بریزیم کنار. یعنی همش عملا میشه یکی، مگه ما بنده خدا نیستیم؟ بیان سر این موضوع با هم وحدت کنیم. یعنی یهودی ها حالا اون موقع که پیرامون مکه و مدینه اینا همینا بودن دیگه، به تناسب اون دوران، یعنی فرمان به پیامبر اسلام اینه که برو با اینا یکی بشو، یک کاسه بشو، نه اینکه حالا چون پیامبر ما این آداب و نمیدونم مناسک و شریعت ما این چنین است. همین خدا، یعنی یک خداپرستی توحیدی و سرخم نکردن پیش اربابای دنیایی، همین و همین، یعنی پیرامون محور خداپرستی که جهان یک آفریدگاری داره. یعنی این همه مذاهب چیزی که براشون مشترکه دیگه، نمیگه که ما مثل شما نماز بخونیم، شما مثل ما بخونیم، شما به حج احترام بذارید، اصلا این حرفا نیستش. مسئله فقط خداپرستیه. اونا هم خالقی رو قبول دارن، برای جهان یک ناظم و یک مدیر و مدبری قبول دارن. همین، بریم با هم یکی بشید. یه جای دیگه به مسلمان ها میگه که برید به اینا بگید، به یهودی ها، به مسیحی ها، قل آمنا بالله، بگین که ما که به خدا ایمان آوردیم، و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم، هر چی بر ابراهیم فرستاده شده قبول داریم، هر چی به اسحاق، هر چی به اسماعیل، به یعقوب، و ما انزل علی ابراهیم و اسحاق و یعقوب و الاسفات، بنی اسرائیل 12 تیره بودن دیگه، بگین آقا ما این 12 تیره شما رو قبول داریم همه رو، و ما اوتی موسی، هر چی به موسی گفته شده، هر چی به عیسی گفته شده، لا نفرق بین احد منهم، ما اصلا کوچکترین تمایزی اختلافی بین اینا نمیذاریم، هیچ فرقی نمیذاریم، همه معلمین یک مکتبن، یک مدرسن، نحن له مسلمون، ما که تعصبات قومی نژادی نداریم، ما همه تسلیم خداییم. یعنی چند بار تو قرآن اومده تعلیم میده به مسلمان ها، برید به اینا بگید ما آقا در بست همه انبیاء شما رو قبول داریم، همه کتاباتون رو قبول داریم، ما اصلا یکی هستیم، ما شاگردای یه مدرسه ایم با کلاس های مختلف، دلیل نداره که ما با هم جدا بشیم. بنابراین در متن تعالیم قرآن فرازهای بسیار بسیار عمیق و فراوانی وجود داره که سوق میده مسلمان ها رو که اگر بخوان به راحتی میتونن برن وحدت بکنن پیرامون مشترکاتی که با پیروان شریعت‌های دیگه هست. حالا توی اون قرآن مثلا از مذاهب شرق آسیا نگفته، به هر حال پیرامون عربستان اون موقع اینها بودن دیگه، یهودی‌ها بودن و مسیحی‌ها بودن، ارتباطی با بودایی‌ها و دیگران به اون صورت نداشتن، ولی میشه این پیام‌ها رو تعمیم داد. اون چیزی که مشترک بین ادیان همین اصولی است که بشر رو تجربیات خودش بهش رسیده. در واقع
خیلی متشکرم آقای بازرگان. شما در ضمن خوندن سوره آیه از سوره آل عمران 64 بود، گفتید که کسی رو جز خدا نپرستیم. این واقعا یه نکته ایه که اکثر مردم، چه مسیحی چه دیندار چه غیره، اینا متوجه نیستن که در طول زندگیشون در روز به روز که میگذره بیشتر از یک خدا دارن.
بله.
یعنی بعضی وقتا یا ممکنه مالشون به عنوان خدا میشه، بعضی وقتا فرزندانه. یعنی ایناست که بایستی دوباره بهش نگاه بشه. در یه فرصت دیگری این بحث رو من با شما در میان میذارم که بتونیم توسعهش بدیم و ببینیم که واقعا ما یه خدا میپرستیم یا عملا در اپلیکیشن در عمل ما بیشتر از یه خدا میپرستیم، بی خود خودمون رو وقتمون رو تلف نکنیم. در شما آیه سوره آل عمران آیه 84 هم خوندید که در ارتباط با ابراهیم و اسماعیل و اسحاق بود، ولی آیه 85 هم بعد نیست بگیم که آیه است که در بعضی سردر بعضی از مساجد هم من حداقل در قبل از انقلاب دیدم. الان من نمیدونم داره یا نه، هر کسی غیر از اسلام دین رو داشته باشه از اون مورد قبول نیست، درسته؟
خب آیه میگه که بله، دنبالش میگه و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخرت من الخاسرین. خیلی این آیه رو اینطور تلقی کردن که هر کسی غیر مسلمون باشه هرگز ازش پذیرفته نمیشه و در آخرت هم ضرر میکنه. این منظور شریعت اسلام نیست، اسلام باب افعال تسلیمه، یعنی هر کسی غیر از تسلیم نظامات خدا شدن اتخاذ بکنه این پذیرفته شده ازش نیست و خودش ضرر میکنه. اسلامو بعد معناش رو درست تبیین کردش. در قرآن میگه اول مسلمون ابراهیم بود، حتی دین اسلامو میگه ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، این اسلام دین پدرتون ابراهیم، او نام مسلمان رو گذاشته. تو قرآن حضرت موسی رو و اون 70 نفر پیروانش رو میگه اینا همه مسلمان بودن، حضرت عیسی رو میگه مسلمان. حواریون تو قرآن اومده میگه به حضرت عیسی گفتن بشهد بنا مسلمون، تو شاهد باش که ما مسلمانیم. منظور اسلام که هنوز اون موقع نیومده بوده، مسلمان یعنی کسی که تسلیم حقیقت هستیم. سلیمان اسمش از اسلام اومده، سلیمان کسی است که تسلیم مطلق خدا بود. تمام انبیا مسلمان بودن، تمام پیروان راستینش مسلمان بودن. اسلام شریعت خاصی در واقع نیستش. حتی یه جور پیامبر میگه که میخواد من غیر از اسلام دینی انتخاب بکنم و لهو اسلم من فی السماوات و الارض، همه موجودات دنیا مسلمانن و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، تمام موجودات جهان مسلمانن. یعنی چی مسلمانن؟ یعنی یه درخت، یه گیاه، این تسلیم طبیعته، از هر جا خورشید بیاد نور باشه برگش رو به اون سمت میگیره، ریشش به سمت آب میره، تسلیم قوانین حاکم بر خاک و آب و باد و طبیعت هست. میگه وقتی که همه موجودات جهان تسلیم یک نظامات واحدی هستن، چرا من یک ساز ناسازی بزنم؟ یعنی مثل یه ارکستر، همه به دست رهبر ارکستر دارن نگاه میکنن، درسته سازهای مختلف میزنن ولی هماهنگه، نگاه میکنن رهبر ارکستر داره چه فرمانی میده. میگه وقتی که همه دارن به رهبر ارکستر نگاه میکنن، چرا میخوان من یه ساز دیگه ای بزنم؟ منظور از اسلام یعنی تسلیم شدن به نظامات خدا. میگه ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا فقط اسلامه. دین به معنای کلی یعنی نظام زندگی کردن، تسلیم قوانین خدا شدنه. حالا در دوران شریعت حضرت موسی یک نوع اسلام عرضه کرده، حضرت عیسی به تناسب زمانه. پس این آیان که اشاره بهش کردی
یعنی اسلام به معنی خیلی کلی و یک دانه، یعنی یک دین واحد و تسلیم
هارمونی داشتن، هماهنگ شدن با جهان
هستی. یعنی زندگی شما باید تطابق داشته باشه با اون سری از قوانین.
بله.
این اگر که با هم به اصطلاح میسمچ باشه قاعدتا یه اشکال پیش میاد.
بله.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، چند دقیقه شاید بیشتر وقت نداری. با توجه به این میبینیم که
پنج
دقیقه شاید بیشتر نباشه. میبینیم که اختلافات زیاده، یعنی در خود اسلام رو شما نگاه میکنی، مسیحیت، یهودیت، اینا مسائلی با هم دارن و احتمالاً احتیاج به کار بیشتری داره، ولی خب قاعدتاً باید سی کار کرد. شما شاید یک دو مورد دیگر هم در ارتباط با قرآن آیاتی بود که شاید در نظر داشتید مطرح بکنید و در انتها اگر فکر میکنید که مطلب اضافه ای هست میخواید در این چند دقیقه بفرمایید، میتونیم عرضه بکنم خدمت
بندگان عزیز که خیلی بسیار تازه اندر خم یک کوچه هستیم. ولی به هر حال اولا خب دین رو که میگیم کلیات مطرح هستش، در قرآن هست به پیامبر میگه ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، ما چیزی به تو نگفتیم مگر این حرفا رو به رسولان قبل از تو هم گفتیم، یعنی کلیاتشو. یا در جای دیگه میگه ان هذا لفی صحف الاولى، این حرفایی که به تو زدیم در کتابای پیشین هم هست، صحف ابراهیم و موسی، در کتاب ابراهیم موسی. بنابراین ادیان مختلف، شریعت ها، پیام اصلیشون، جانشون یکیه، در خلاف فلاسفه که هر کدوم یک راه حلی رو، مارکسیسم نمیدونم، فرویدیسم نمیدونم، هر کدوم یه چیزی گفتن، مذاهب یک پیام دارن. قرآن هم در سوره حجرات میگه همه تون یه پدر و مادر دارین، ناخلقناکم من ذکرن و انثا، یک مادر یه پدر، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو، شعوب شعوب، قبیله قبیله، کشورهای مختلف شدید، برای چی؟ لتعارفو، عرفان پیدا کنید با هم دیگه، همدیگه رو بشناسید، تبادل فرهنگی با هم دیگه پیدا کنید، ارتباطات اقتصادی سیاسی پیدا کنید، و بدونید برگزیده ترینتون پیش خداوند کسی هست که بیشتر خودشو کنترل میکنه، مهار خشم و شهوت و در واقع جاه و شهرت اینا رو در واقع بیشتر برای خودش داره. این پیام ها بسیار فراوان هستش. میگه اصلا بحثی راجع به اختلافات شریعت ها نکنید، چرا ما هم مکه میریم اونا بیت المقدس میرن، چرا اونا این آدابو دارن، چرا این داره، چرا این سنیه، چرا شیعه است، چرا مسیحیه، چرا این مهر میذاره، چرا نمیذاره. میگه لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، برای هر کدومتون من یک شریعت و راه روشنی گذاشتم، ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه خدا میخواست یک ملت میکرد، همه یه مذهب، یه دین، یه پیامبر، ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، ولی خدا میخواد امتحانتون کنه با پیش زمینه های تاریخی فرهنگیتون، فاستبقوا الخیرات، سعی کنید در خوبی ها با هم مسابقه بذارین، اختلاف ها رو بذارین کنار، نقاط افتراقتون رو رها بکنید، ببینید مشترکاتتون چیه، در فرهنگ بهتر، دانشگاه های بهتر، شهرسازی بهتر، در هر چیزی که خوبه با هم رقابت بکنید. خط پایان مسابقتون هم به سوی ارزش های خداست، الالله مرجع کن. بعد میگه فیونبئکم فیما کنتم فیه تختلفون، روز قیامت هم خدا این اختلافات او خواهد گفت، امروز تو دنیا شما اختلافات رو نمیتونید حل کنید، کاری به اختلافات نداشته باشید، برید روی وحدت. اینا دیگه پیام های آشکار خداست. میگه اصلا رو مناسکم با هم اختلاف نداشته باشین، لکل امت جعلنا منسکن فلا ینازعنک فی الامر، هر امتی برای خودش یه مناسکی داره، یه آداب دینی داره، در این چیزا نباید مذاکره، در این کار اصلا نباید با هم بحث بکنید. یعنی مرتب داره از این تعصبات، این تعصباتی که غرقش هستیم، تمام درد و گرفتاریمون اسیر و محدود شدن در این تعصباته. کتاب میگه رو بذارید کنار، همه تون یکی هستید، همه یه خانواده اید، یه پدر و مادر هستید، یه اصول مدرسه هست، کلاس های مختلف داره، ولی یه مدرسه هست، یه مدیر داره، در واقع تو این مدرسه یک نظام حاکمه، با یه ارزش های آدم ها فارغ و تحصیل میشن، این تنوع ها وجود نداره. بنابراین برای خلاصه رو بکنم عرضم، همینطور که دنیا داره به سمت وحدت اقتصاد و سیاست و همه چی میره، اگر مؤمنین پیروان ادیان مختلف بخوان حرفی برای گفتن داشته باشن، جایگاهی در جهان آینده داشته باشن، هیچ چاره‌ای وجود نداره جز این که این توجه به جزئیات رو، خصوصی ها رو بذارن کنار، به پیام های اصلی برسن، نه اینکه برای خودشون بذارن کنار. هر کسی اون که شیعه است میتونه زندگی شیعه خودشو بکنه، سنی زندگی خودشو با آداب و مناسک خودش، ولی دلیل نمیشه که ما این اختلاف رو داریم با هم دیگه دعوا بکنیم، بجنگیم. باید به یک مدارا رسید، به یک تفاهم رسید. هر کسی مسیحی، کاتولیک کار خودشو میکنه، هیچ اشکال نداره، 100 تا فرقه مثلا هر کدوم کارهای خودشون داشته باشن با خودشون، ولی پیام های اصلی رو بگیرن، سر اون موضوعات مشترک با هم زندگی کنن، قبول بکنن که دیگری هم حق داره که به گونه دیگه فکر کنه، به گونه دیگه زندگی کنه، خدا رو در واقع با راه حل خودش بپرسته و اساس زندگی خودش رو در واقع پایه‌گذاری بکنه. خدا واحد، جهان روی وحدت داره میره، ما هم چاره‌ای نداریم جز این که یک وحدت آرمانی داشته باشیم در دنیا.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. بینندگان عزیز، میدونم نکات بیشتری هست که ما مطرح کردیم و امیدواریم فرصت بیشتری باشه که اونها رو بسط بدیم در برنامه‌های آینده. از اینکه یک ساعتی رو با ما بودید، به برنامه پرتو نور توجه کردید، بسیار متشکر هستیم. آقای بازرگان خیلی متشکر از برنامه شما.
تشکر میکنیم از بینندگان که
امیدواریم که روز خوشی داشته باشید. خیلی متشکر. خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهداری شما.